25-2-95 درس و اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به ادله‌ای که اقامه شده است بر حجیت مطلق زن. سه تا دلیلش رو بحث کردیم. ملاحظه فرمودید سه دلیل ناتمام بود. میرسیم به دلیل چهارم که معروف به دلیل انسداد. بنابراین بحثمون دیگه از امروز میشه دلیل انسداد. اولین جلسه دلیل انسداد رو شروع میکنیم به اذن الله. و عرض کردم خدمت شما این بحث رو چرا میکنیم؟ به خاطر اینکه اولا آقایون نه در رسائل و نه در کفایه متونی که خونده اند نوعاً این بحث دلیل انسداد گفته نشده است. بنابراین یه جا باید که ولا به نحو اجمال و نه تفصیل مورد بحث قرار بگیرد تا بدونیم که اصلا دلیل انسداد چیست. چرا که دلیل انسداد اگرچه دلیل انسداد کبیر در این جایی که الان بحثشو میخوام بکنیم خواهیم گفت که نوبت بهش نخواهد رسید، اما بعضی جاها هست که ما از این دلیل انسداد منتها به نحو انسداد صغیر استفاده میکنیم. و برای شما گفتم مثل داستان بفرمایید که اعتبار و حجیت شهادات رجالیین بر توثیق یا تضعیف روات، از این انسداد صغیر میشد استفاده کرد. بفرمایید که بله بر حجیت قول لغوی از این انسداد صغیر میشد استفاده کرد. بر اینکه کسی سید هست یا سید نیست، آیا نسب او به هاشم به ابوت منتهی میشود یا نمیشود، اینم یه بحثی است دیگه. بالاخره از انسداد صغیر میشد استفاده کرد و امثال اینا مواردی داریم که از انسداد صغیر ما میتوانیم استفاده بکنیم. و انسداد صغیر لیس الا همین بحث انسداد، الا این که دایره علم اجمالی رو شما کوچکتر میگیرید و محدودتر میگیرید. بنابراین بحث انسداد رو بله شروع میکنیم. آقاینم نگن که فایده ای ندارد، فایده دارد و آثاری برش مترتب میشد که عرض کرد. دلیل انسداد شما توجه دارید که در طول ادله حجیت امارات خاصه است. یعنی اگر ما ثابت کنیم که از اون ظنون خاصه و امارات خاصه برخی حجت است و اونایی که حجت است مکفی به معظم فقه است، چنانچه ثابت کردیم در مثل حجیت خبر واحد، بنابراین دیگه نوبت به دلیل انسداد نمیرسد. پس این بحث در طول حجیت امارات خاصه میشه. اگر اونا ثابت نشود نوبت به این میرسد و حال که اونا ثابت شده است دیگه نوبت به این بحث نخواهد رسید. به همین جهت سعی میکنیم که مطلب را تا اونجایی که ممکن است با اختصار برگزار کنیم. در بحث دلیل انسداد ما میبایست که جهاتی رو مورد بحث قرار بده. الجهت الاولا بیان مقدمات دلیل انسداد است، که این دلیل انسداد چند مقدمه دارد و مقدماتش چگونه چینش میشه. جهت ثانیه صحت و سقم این مقدمات است، آیا این مقدمات تمام میشد همش یا بعضیش یا ناقص است بعض یا همه اون، اینا هم بفرمایید که بله این بحث انجام خواهد شد. الجهت الثالثه، جهت سوم بحث، نتیجه این مقدمات است که بهش میگم نتیجه مقدمات انسداد. آیا نتیجه مقدمات انسداد حکومت است یا کشف است؟ و جهت چهارم بحث این است که آیا این نتیجه مقدمات انسداد، این نتیجه مطلق است یا مهمل؟ پس ما این چهار جهت را باید مورد بحث و موشکافی قرار بده. اما جهت اولا، جهت اولا را که حالا امروز شروع میکنیم، در بیان مقدمات دلیل انسداد کمن و کیفن، شیخ اعظم انصاری و من تبع چهار مقدمه ذکر کرده است. آی آخوند اعلی الله مقامه الشریف مقدمات را به پنج رسانده است، یکی اضافه دارد. حالا باید بحث کنیم ببینیم که مقدمات دلیل انسداد آیا چهار شیخ است یا پنج آقای آخوند است یا هیچ کدام. شیخ و منتبه چهار مقدمه، چهار مقدمه شیخ را اول ذکر کنم. مقدمه اولاد پیش شیخ می فرماید علم اجمالی داریم به وجود یه احکام الزامیه فعلیه در شریعت مقدس. در شریعت مقدس یه احکام الزامیه فعلی رو ما علم اجمالی به وجودش داریم. مثل این که می دونیم یه چیزایی واجب است و یه چیزایی حرام است. مقدمه دوم، باب علم وجدانی نسبت به معظم احکام شرعی منسد است و فقیه علم وجدانی تفصیلی نمیتواند نسبت به احکام شرعی پیدا کند. به جهت اینکه فاصله زمانی بسیار زیادی واقع شده است بین عصر تشریع و روزگار ما، چند ده قرن فاصله شده است و بقیه موانعی که وجود دارد، پس بنابراین علم وجدانی تفصیلی حاصل نمی شود. و نهایت گفته اند اگر شما بخواهید علم وجدانی تفصیلی رو نسبت به احکام شرعیه حساب کنید، در خوشبینانه ترین حالت و به قول معروف حد اکثر ترین صورت، نسبت مواردی که علم وجدانی داریم نسبت به فروع فقهیه از 6% بیشتر نخواهد شد. و این 6% نمیتواند کفایت معظم فقه رو که بکند. حالا چه جوری هم محاسبه کردن شده از 6%، ولی طریق محاسبش رو منم نمیدونم.
علم وجدانی نسبت به امارات اینها
نه نه، خود علم وجدانی تفصیلی، یعنی علم مثل نماز صبح 2 رکعت است، ظهر 4 رکعت است، صیام شهر رمضان واجب است، خمس واجب است، امثال اینا رو، اینا که علم تفصیلی داریم بهش توجه می‌فرمایید. هیچ مجتهدی دیگه استنباط نمی‌کند نماز ظهر 2 رکعت است. دقت یا فرض بفرمایید که صیام شهر الله واجب است. اینا دیگه جزء مسلماته، اینا نسبت بهش علم وجدانی هست. اینا رو محاسبه کردن میگن حدود 6% میشه. و اما از طرف دیگر باب علمی را هم این آقایون منصد میدانن. مراد از علمی امارات معتبره به دلیل خاص است. میگن اماراتی که به دلیل خاص معتبر باشد هم وجود ندارد. در نتیجه بنابر مقدمه دوم باب علم یعنی علم تفصیلی و هاکذا باب علمی یعنی اماراتی که دلیل خاص بر اعتبار داشته باشد منصد است. و وقتی باب علم و علمی منصد شد لا محاله دیگه میرسیم ما به دلیل انصداد. اینم مقدمه دوم. و اما مقدمه سوم. مقدمه سوم این است، حالا که ما یه علم اجمالی داریم به وجود احکام الزامیه فعلیه در شریعت مقدسه، این علم اجمالی ما اطرافش عبارت است از مزنونات و تکلیف، مشکوکات و تکلیف و موهومات و تکلیف. مزنونات و تکلیف اوناییست که ما به چنین تکلیفی چه داریم؟ به یه چنین تکلیفی زن داریم. زن به معنا این که از شک احتمالش بیشتر است. این یه سری از تکالیفه. یه سری مشکوکات و تکلیفه به معنا این که نسبت این که این تکلیف وجود دارد یا ندارد علی‌السویه هست. و یه سری هم وهم به تکلیفش داریم، یعنی یه درصد پایینی احتمال وجود تکلیف میدهیم، یه درصد بالایی احتمال میدیم اصلا تکلیفی وجود ندارد. این سه قسم میشه. حالا شما بخواهید نسبت به هر سه قسم احتیاط تام انجام بدهید بناهن با بر اون علم اجمالی، چون علم اجمالی به تکلیف مقتضای این است که شما در اطراف اون علم اجمالی چیکار کنید؟ احتیاط کنید. حالا شما در اطراف این علم اجمالی نسبت به همه مزنونات، مشکوکات، موهومات و تکلیف بخواهید احتیاط کنید، این یا غیر ممکن است، نمیتونید اصلا این احتیاط را انجام بدهید به خاطری که اختلال به نظام حاصل میشه، یا اگرم ممکن باشد واجب نیست چون مستلزم چیست؟ عسر و حرج منفی در دین است. پس بنابراین احتیاط تام یا ممکن نیست در همه اطراف، یا بفرمایید که اگرم ممکن باشد در شرع نفع شده است چون مستلزم عسر و حرج است. مقدمه چهارم، در این موارد علم اجمالی رجوع به اصول عملیه‌ای که مؤمن باشد، یعنی تکلیف رو برای شما بردارد و بگد شما تکلیفی ندارید، رجوع به این اصول عملیه‌ای که نفی تکلیف رو بکند ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اصول عملیه‌ای که نفی تکلیف است چند تا اصل است؟ یکی براءت شرعی است، رفع ما لا یعلم. این براءت شرعی مستفاد از روایات است و مفروض این است که روایات را حجیتش را نتوانستیم اثبات کنیم. استصحاب عدم تکلیف است. استصحاب عدم تکلیف هم اینم یک اصل نافی است. این استصحاب عدم تکلیف هم استصحاب اثبات می شود به برکت روایات، به برکت اون صحاح زراره و غیره ها. وقتی که نتوانستیم حجیت روایات رو اثبات کنیم، اینم جاری نمی شود. باقی می ماند اصالت و طهاره و اصالت و صحه و اینا. اینام هاکذا حجیتش منوط است به اعتبار روایات. وقتی نتوانستید اعتبار روایات رو ثابت کنید، پس بنابراین این اصول نافیه اصلا حجیتش محل تردید میشن. الباقی میماند چی؟ الباقی میماند براءت عقلیه، قبح عقاب بلا بیان. این قبح عقاب بلا بیان وجود دارد، لکن این قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشد در اطراف چی؟ در اطراف علم اجمالی. توجه فرمودید؟ چرا؟ به اون دلیلی که بحث کردیم برای شما که در اطراف علم اجمالی اصول نافیه جاری نمیشد. چون اگر اصول نافیه در اطراف علم اجمالی بخواهد جاری بشود، اگر در همه اطراف جاری بشود، در همه اطراف شما میگون چنین تکلیفی وجود ندارد، در پایان علم اجمالی به چه دارید؟ علم اجمالی نه، علم تفصیلی پیدا میکنید به مخالفت تکلیف واقع. اگر در بعض دون البعض جاری کنید، در بعض دون البعض اگر شما چه کردید؟ شما بفرمایید که اصل نافی رو جاری کردید، ترجیح بلا مرجح است. چرا در این جاری کردی در اون طرف جاری نکردی؟ پس اصول نافیه در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط میکنن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینم مقدمه چهارم شیخ است که اصول نافیه هم جاری نمیشد. خب این چهار مقدمه. نتیجه این مقدمات، نتیجه این مقدمات این میشد که باقی موند برای شما این که یا عمل باید بکنید به مزنونات و تکلیف، یا اون طرفش عمل بکنید به مشکوکات و تکلیف یا موهومات و تکلیف. این دوتا راه باقی مونده است، چون مقدمه سوم گفت جمع بین همش نمیتونید بکنید، عسر و حرج میشد و اختلال نظام پیش میاد. بنابراین حالا که شما میبایست یا به مزنونات و تکلیف، در مزنونات و تکلیف احتیاط بکنید، یا در اون دو طرف دیگرش. خب اگر در مزنونات و تکلیف احتیاط کردید فهوه، اگر در اون طرف بخواهید احتیاط کنید که مشکوکات و تکلیف و موهومات و تکلیف است، ترجیح مرجوح بر چی؟ بر راجح است. و ترجیح مرجوح بر راجح عقلا قبیح است. پس بنابراین لابد از این هستید که شما به مزنونات و تکلیف، در مزنونات و تکلیف دون احتیاط کنید. این چهار مقدمه شیخ و اینم نتیجه‌ای که از دلیل انسداد گرفتن که احتیاط در مزنونات و تکلیف است. و اما آقای آخوند، آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف اینجا یه مقدمه اضافه کرد. مقدمه‌ای که آقای آخوند اضافه کردند بعد از مقدمه یک و دوی شیخ است. یعنی مقدمه اول شیخ را فرمودند که ما علم اجمالی داریم به وجود احکام الزامیه فعلیه در شریعت مقدس. مقدمه دوم را هم فرمودند که باب علم و علمی منسد است. بعد این مقدمه سوم را آقای آخوند اضافه می کند و اون این است که این علم اجمالی اهمالش جایز نیست. یعنی نمیتونی شما این علم اجمالی رو چکار کنی؟ رها کنی. توجه کردی؟ اهمال این علم اجمالی که به کلی این را رها کنی جایز نیست. شما خب ما علم اجمالی داریم ولی ولش کن. بگه نه نمیتونی بگوی ولش کن. اهمال این علم اجمالی رأساً جایز نیست. این بفرمایید مقدمه سوم آقای آخوند است. سمم مقدمه سوم و چهارم شیخ را ذکر میکنه. پس بنابراین این وسط آقای آخوند یه مقدمه اضافه کرد که اهمال این علم اجمالی جایز نیست. اهمال یعنی شما نمیتوانید که این علم اجمالی خودت را نادیده بگیری، اعتنایی بهش نکنی، توجهی بهش نکنی. این جایز نیست. این مقدمه ایست که آقای آخوند بر شیخ اضافه دارد و این رو مقدمه سومی است که اضافه کرده و دو تا مقدمه اول شیخ رو قبلش قرار داده است، دو تا مقدمه آخر شیخ رو هم بعد این مقدمه قرار داده است و شد پنج مقدمه در نزد آقای آخوند علی الله مقامه.
یک احتمال میده که این اجمال رو نادیده بگیریم
چون مقدمه آقای آخوندن دیگه وقتی میفرماین میفرماین.
مقدمه چهارم فرمودیم که در اطراف، در تمام اطراف نمیشه جاری کنیم. خب همین حرفی، همین مقدمه سومی
است
که آخوند
رو کرده.
در تمام اطراف اگر ما
بخوایم، اون میگه اصول جاری، اصل نافی جاری نمیشه. آیا آخوند اونم خودش داره؟
نه، میگه اصل نافی جاری کنیم در تمام اطراف، یعنی اصلش به علم اجمالی عمل نکردیم.
بله. بله اگر در همه اطراف جاری کنن. اما آقای آخوند میگه این که یعنی اصلا این علم اجمالی شما بله این علم اجمالی کل عدم فرض بشه و خب مرحوم آیت الله خویی بر آقای آخوند اشکال میکنن، میگن آقای آخوند ما اینجا از این مقدمه‌ای که شما اضافه کردید که اهمال این علم اجمالی رأساً جایز نیست، ما از این بفرمایید که مقدمه شما بی نیاز هستیم. چرا؟ به خاطری که اگر مراد شما از این که لا یجوز اهمالها رأساً، اهمال چنین علمی رأساً جایز نیست، اگر مرادتون این است که این علم اجمالی تنجیز باید داشته باشد، چون علم اجمالی باید منجز باشد، تنجیز داشته باشد تا اثر داشته باشد، و الا اگر من علم اجمالی دارم که بفرمایید یا خشته که بند نجس است یا تاج بر روی سر ملکه الیزابت، تعجب می‌فرمایید؟ نه دیگه، ما که انگلیسی نیستیم بگون بلاتش بود. شما انگلیسی، ما نیست. بنابراین بفرمایید که این علم اجمالی تنجیز ندارد. چرا؟ چون احد اطرافش در اختیار بنده نیست. بنده تا آخر عمرم یه وقت میبینید چشمم به اون تاج ملکه ی الیزابت حتی چشمم نگاه هم نیفتد، چه بخواهد بنا باشد ازش استفاده ای بکن. پس بنابراین وقتی یکی از بفرمایید بعض اطراف از قدرت تصرف من خارج است و من تصرف درش نمیتونم بکنم، بنابراین این تنجیز نداره. مراد آقای آخوند، آیت الله خویی میفرمان به آقای آخوند، آقای آخوند اگر مراد شما این است که اهمالش رأساً جایز نیست، از این مراد شما این است که باید علم اجمالی تنجیز داشته باشد، این حرف صحیحه. باید علم اجمالی تنجیز داشته باشد. لکن ما این تنجیز رو در مقدمه اولا گفتیم. در مقدمه اولا اینجور بود. علم اجمالی به وجود احکام الزامیه فعلیه. وقتی گفتیم الزامیه فعلیه یعنی تنجیز. چون حکمی که فعلیست منجز است دیگه. پس بنابراین از گفتن این الزامیه فعلیه ما تنجیز استفاده میشد. وقتی تنجیز استفاده میشد لازم نیست شما با این مقدمه ثالثه بیایید و چه کنید؟ بیایید و بفرمایید تنجیز رو بخواهید استفاده کنید. تنجیز گفته شده است. و اما اگر مراد شما از این مقدمه ثالثه که اهمالش رأساً جایز نیست، یعنی این که ما میدانیم خدایی داریم و پیغمبری داریم و شریعتی داریم و در این شریعت احکام تکلیفیه‌ای وجود دارد و اینا، آیت الله خمینی میگن خب اگر مرادتون این است بله اینا رو ما میدونیم، اما وقتی میگم مقدمات دلیل انسداد، مراد مقدمات چیه؟ مقدمات غریبه دلیل انسداد است. ما وقتی میخوام دلیل انسداد را مقدماتشو بگم، نمیگم دلیل مقدمه اول خدا وجود داره، مقدمه دوم پیامبری وجود داره، مقدمه سوم این پیامبر صاحب شریعتش، نه، مراد مقدمات چیه؟ مقدمات غریبه است. نه اون مقدمه که علم کلام رو بخن همیشه اینجا بحث کنید و اینا، که مراد این نیست. پس بنابراین اگر مرادتون اون از این که این علم اجمالی اهمالش جایز نیست، چرا؟ چون میدانیم خدایی هست، پیغمبری هست، شریعتی هست، این انتاج نمیدهد، چون مرادمون مقدمات غریبه است نه مقدمات بعیده. اگر اینجوری بخند بیچینید عدد مقدمات به هزار تا ممکن است برسد. میشد مثل این واعظایی که بله منبر میرن به خاطر اینکه مدتشون رو پر بکنن ساعتشون را، میگن خب این مطلبی که میخواهم برای شما بگویم لازم است چند مقدمه توضیح بدهم، تو این مقدمات اینقدر لفتش میده با هرچی دلش میخواد، مقدمه اولا، مقدمه ثانیه، مقدمه ثالثه، هیچ کدومم ربطی به انتاج نداره. یعنی شما اون مقدمات رو که میبینید خب حالا این مقدمات چه ارتباطی به متن داشت، به انتاج داشت، میبینید هیچی نداشت. فقط این مقدمات چون مقدمات بعیده بود این درش میخواست صحبت کند که وقتش چی؟ بگذرد و بیاد پایین از منبرش. در جمعه اینا رمزهای منبرهای حرفه‌ایست که وقت مطالعه ندارن اینجور بحث رو میبرن تو مقدمات بعیده و مقدماتی که انتاجی ندارد یا جای اثباتش اینجا نیست و در نتیجه وقتشون رو پر میکنن. پس اگر مراد شما اینه که ما بحثمون در مقدمات غریبه است نه مقدمات بعید، این اعتراض آیت الله خویست و نظامی فرماین پس مقدمات انسداد همون چهار تاست که شیخ گفته است. این مقدمه که شما اضافه فرموده اید که به عنوان مقدمه سوم خودتون اضافه کرده اید، این قابل پذیرش نیست. با آیت الله خویی همراه میشه. میگم که حضرت آیت الله خویی مرجع الطائفه، حق با شماست. فرمایش جناب آقای آخوند همین جور که شما گفتید ناتمام است. اما با عرض معذرت به ساحت قدس شما، چارتایی هم که شما گفتید طبعا لشیخ اونم ناتمام است. یعنی همون اعتراضی که شما یه آیت الله خویی بر آقای آخوند وارد کردید بر چینش خودتونم وارد میشد. البته چینش مال آقای خویی نیست، مال شیخ است. یعنی این اعتراض بر چینش جناب شیخ اعظم انصاری هم که البته آیت الله خویی پذیرفته اند وارد میشه و اون چیست؟ و اون مقدمه چهارم است. مقدمه چهارمی که شیخ چید چه بود؟ فرمود رجوع به اصول عملیه در اطراف این علم اجمالی جایز نیست. توجه فرمودید؟ خب ما میگم خدمت جناب شیخ و آیت الله خویی که این مطلب رو پذیرفته ان، میگم خب بله، رجوع به علم اجمالی در رجوع به اصول عملیه نافیه در اطراف این علم اجمالی جایز نیست. جناب شیخ، آیا مراد شما از این که جایز نیست رجوع بکنیم به اصول عملیه نافیه، آیا مراد شما این است که این علم اجمالی منجز باید باشد، تنجیز بیارد برای مکلف؟ اگر مرادتون این است، در مقدمه اولا ذکر شده است. در مقدمه اولا فرمودید علم اجمالی به وجود احکام الزامیه فعلیه. وقتی فعلیه را اخذ کردید، فعلیه یعنی منجز دیگه. پس بنابراین اگر مرادتون تنجیز باشد، که این تنجیز با مقدمه اولا ازش مستغنی هست، و اگر مرادتون این است که نه، در اطراف علم اجمالی این اصول نافیه به جهت این که بفرمایید تعارض میکنن، تساقط میکنن، میگم اینم صحیح هست، ما منکر نیستیم، الا این که این دیگه میرد تو بحث علم اجمالی. ما در بحث قطع اگر یادتون باشد، یه قطع و علم تفصیلی رو بحث کردیم، ثم اومدیم علم اجمالی رو بحث کردیم و فروع علم اجمالی. خب این علم اجمالی و فروع علم اجمالی که اونجا بحث کردیم که یکی یا دوتا نیست که، فروع علم اجمالی زیاد است، این یکیش است که در اطراف علم اجمالی اصول نافیه چون تعارض میکنن تساقط میکنن. خب شما فرع دومش هم بیار جزء مقدمات، فرع سومش هم بیار جزء مقدمات. این که نشد مقدمات دلیل انصداد، اینا فروع علم اجمالی است. توجه میکنه؟ پس بنابراین به این اعتراضی که آیت الله خویی بر مقدمه زائد شده توسط آقای آخون وارد میکنن، به این اون اعتراض بر شیخ اعظم انصاری و بر خود آیت الله خویی وارد است که بفرمایید تبعیت از شیخ کرده اند و مقدمات دلیل انسداد رو چارتا گرفتن. به کدوم؟ به مقدمه چهارم که اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. احکام علم اجمالی متعدده، یکیش این است که اصول نافیه درش جاری نمیشه. برای چی اینو اخذ کردی جناب شیخ؟ توجه میکنید؟ اگر بخواین که احکام علم اجمالی رو ذکر بکنی، خب خیلی اضافه میشه. شما چندی فروع علم اجمالی رو نگاه کنید، اونجا بله احکامی برای علم اجمالی بیان شده است. ولحاسه مقدمات دلیل انسداد در نزد ما شد چند تا؟ سه تا. ستای اول شیخ اعظم انصاری و از مقدمه چهارم هم مستغنی هستیم، هیچ ربطی به مقام نداره. توجه کردید؟ مقدمات، مقدمه اولا میگم یه بار دیگه، علم اجمالی داریم به وجود احکام الزامی، الزامی یعنی واجب و حرام، فعلی، فعلی یعنی تنجیز دارد، یعنی ما را عقصمون میکنن به این احکام در شریعت مقدس. این مقدمه اولا. مقدمه دوم باب علم و علمی چیست؟ منسد است. باب علم یعنی علم تفصیلی به این احکام نداریم، لااقل به معظمش نداریم، به یه درصد کمیش علم تفصیلی داریم. ها کذا باب علمی هم که اماراتی باشد که حجیت این امارات به اثبات رسیده باشد، اینم مفروض میگیرن آقایون که چنین اماره ای که حجیتش به اثبات رسیده باشد، یعنی ظنون خاصه، ظنون خاصه را هم نداریم. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم برمیگردد. خیلی خوب، حالا که این جور شد، شما میبایست چون علم اجمالی دارید، این علم اجمالی تنجیز دارد نسبت به اون مواردی که احتمال تکلیف میدهید چکار کنید؟ احتیاط کنید. چه مواردی رو شما احتمال تکلیف میدهید؟ اون مواردی که شما احتمال تکلیف میدهید یا مظنونات و تکلیف است، سه قسم میشه، یا مشکوکات است یا موهومات است. میگه در همش بخواهید در محتملات و تکلیف چیکار کنید؟ اگر بخواهید در همه محتملات و تکلیف شما احتیاط کنید، یا اصلا ممکن نیست چون اختلال نظام پیش میاد، یا علاوه فرض این که امکان عقلی داشته باشد موجب عسر و حرج منفی در شریعت است، پس در همه محتملات تکلیف احتیاط لازم نیست. میشد چی؟ میشد یا در مظنونات احتیاط کنید، یا در مشکوکات و موهومات احتیاط کنید. خب میگه اگر در مظنونات و تکلیف احتیاط کردید فهو، اگر بخواهید مظنونات و تکلیف رو رها کنید و در مشکوکات و تکلیف و موهومات و تکلیف احتیاط کنید، ترجیح مرجوح بر راجح می شود که ترجیح مرجوح بر راجح عقلا چیست؟ قبیح است. بنابراین این ستا بیشتر مقدمات دلیل انصداد. چهارمی یا آقای شیخ را هم احتیاج نداریم. پس مقدمات دلیل انصداد پیش ما نه پنج آقای آخوند شد، نه چهار شیخ شد، سه تا شد مقدمات دلیل انصداد. البته همون سه تا اول شیخ مطلب رو تمام میکند و احتیاج به مقدمه چهارم هم نداریم. این حالا هازا کلو در بفرمایید که عدد مقدمات انصداد و کیفیت چینش این مقدمات انصداد. این تمام کلام در جهت اولا. و اما جهت ثانیه، جهت ثانیه این است که این مقدمات رو که گفتیم یکی یکی بررسی کنیم، ببینیم این مقدمات کدوماش صحیح هست، کدوماش صحیح نیست، کدوم تمام می شود و کدوم تمام نمی شود. انشالله فردا بله مقدمات انصداد را، صحت و عدم صحتش را بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.